برسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون امیدوار هستم که روز آدینه دلپذیری در انتظارتون باشه، روز و روزگار با شما مهربان باشه و شما هم شماره پیامگیر رادیو فردا را از یاد نبرید. 00420221122112 تابو.
تو ذهن آدم‌های معروف چی می‌گذره؟ تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا عشق رومانتیک به طور مشخص میان یک زن و یک مرد چیزی فراتر از جذابیت جنسی و سکس است؟ آیا رابطه دو تن با یکدیگر بدون دخالت عشق از رابطه بدنهای عاشق کم ارزشتر است؟ زنان و مردان آیا در جستجوی عشق و سکس با هم تفاوتی دارند؟ من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام میکنم بهتون. اگر شما هم به این پرسش رو علاقمند هستید، دعوت میکنم تابوی این هفته رو بشنوید با آرش نراقی، استاد فلسفه کالج موراویان پنسیلوانیا و نهضت فرنودی، روانشناس. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای نراقی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. نزدیکترین تعریفی که بتونیم از تجربه عاشقانه در جهان امروز به انسان امروز بدیم به نظرتون چیست؟
با تجربه های عاشقانه رو میتونیم تجربه های بیناشخصی بدونیم که در ضمن این تجربه ها افراد یک هویت مشترک با یکدیگر میسازند. یعنی علاوه بر هویت های فردی مستقلی که پیش در داشتن، وقتی در کنار هم قرار میگیرن، یه موجود تازه از درامیختگی هویت شخصی این دو فرد به وجود میاد که رفته رفته هویتش گرچه با هویت‌های فردی تشکیل دهندگان این رابطه همچنان مربوطه، اما رفته رفته هویت و شخصیت متفاوتی می‌یابد که گاهی وقت ما ازش به ما تعریف می‌کنیم و این ما رفته رفته ترجمان اجتماعی پیدا می‌کنه. این افراد بیشتر با هم دیده میشن، خانه مشترک، فرزندان مشترک و امثال اینها پدید میاد.
آقای نراقی، تعریفی که شما کردید شاید در واقع بیشترین چیزی که بشه ازش برداشت کرد یکی شدن و همون ما شدن، چه در ترجمان اجتماعی و چه در تجربه بین شخصی. من میخوام از همینجا برگردم به خانم فرنودی که همراه ما هستن در این بحث و از ایشون بپرسم که به عنوان روانشناس نگاه شما به این ما شدن و یکی شدن چیست خانم فرنودی، و آیا تعریف دیگری ممکنه شما از دیدگاه روانشناختی در مورد عشق داشته باشید؟
بله، گروهی که به اسم باستن گروپ معروفن، اینها واژه‌ای رو به کار بردن، experience of usness، که من تجربه مایی ترجمه کردم. نوع ویژه‌ای از ارتباطات عصبی تجربه مایی رو به وجود میارن که شادمانی ما رو افزایش میبخشه و غم رو در ما کاهش میده. دوپامین این ماده انرژیزا و شعفزا که نوع بدلش همون کوکینیه که افراد مصرف میکنن، در این وضعیت شادمانه افزایش پیدا میکنه و همراه با خودش یک مولکول شیمیایی دیگر رو به نام اسیتوکولین ریلیس میکنه که این دو ماده شیمیایی مثل نخ. اسیتوکولین همون چیزی هست که توی شکلات هم هست و به همین مناسبت در روز عشاق آدم و شکلات به هم رد و بدل میکنن. این بیوشیمی غمزداییه. این دوتا باعث بالا اومدن سرتونین میشن که سرتونین همون مولکول شیمیایی خوشبین کننده است. به همین دلیله که عاشق با همه مهربونه، همه چی رو خوب میبینه، به همه چی امیدواره و خلاصه به قول زنده یاد هایده، روزی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگر.
بسیار خوب اشاره کردن خانم فرنودی به شعف برون رفت از تنهایی، از غم‌زدایی گفتن، از اینکه خوشبین میشه فردی که درگیر عشق هست، آیا همه اینها به این معنی است که انسان برای خودش کافی نیست؟ یعنی انسان مدام میخواد که بیرون از خودش چیز رو پیدا بکنه؟ در جهان امروز که خیلی صحبت از فردیت میشه، آیا این یه نوع تناقض نیست، این آتش برای عشق و در عین حال تلاش برای گسترده کردن خیشتن خیش؟
بله، شاید مهمترین ویژگی پدیدارشناسانه این تجربه در واقع این است که شما احساس میکنید که خوشبختی یا ناکامی زندگی شما تا حد زیادی در گروه خوشبختی یا ناکامی فرد دیگر شده. این تجربه دو پیامد داره که یکیش مثبت، یکیش منفی. تجربه مثبتش همونیست که شما هم بهش اشاره کردید، به یه معنا تجربه های عاشقانه افق وجود ما رو فراختر میکنه. بعد این جهته که شما احساس میکنه که عشق هوای تازه به درون سلول وجود شما میوزاند. اما در این حال این تجربه های عاشقانه با مخاطراتی هم ملازمه. دقیقاً به خاطر اینکه هستی شما، خوشی و ناخوشی، سعادت و ناکامی شما در گروه دیگری میشود، عمیقاً آسیب پذیر میشید. اما از این نکته نباید غافل شد که ما در ضمن تجربه های عاشقانه نسبت به خودمون وقوف و آگاهی بیشتری پیدا میکنیم.
شما تمام اشاراتی که کردین برای من سوال به وجود میاره که پس ما آیا بعد آدم‌ها رو به عاشق شدن تشویق بکنیم؟ چون به هر حال تجربه عاشقانه به گشودن خود به سوی سرنوشت نامعلومه و در بسیاری از روابط عاشقانه که ما میتونیم به عنوان نمونه عینی در جهان اطراف خودمون نام ببریم، این گشودگی آدم‌ها رو در وضعیت ناامنی عاطفی اتفاقا قرار داده.
بسیاری از تجربه‌های عاشقانه که ما در زندگی‌های اطراف خودمون شاهدیم، اینا تجربه‌های عاشقانه بیمارگونه است. ببینید، عشق سالم دست کم دو ویژگی مهم داره: یکی متقابل است، دیگری متقارن است. در غیر این صورت کاملا یه وابستگی پاتولوژیک خواهد شد، بیمارگونه خواهد شد، که برای هر دو طرف رابطه کاملا میتوانه زیانبار باشه. در بسیاری از موارد چون میان زنان و مردان برابری های لازم برای یک رابطه عاشقانه سالم و شکوفاننده برقرار نیست، روابط عاشقانه میتوانند تبدیل بشن به عواملی که به فرودست ماندن زنان در جامعه مدرن کمک میکنه.
بله، این من آقای نرقی عذرخواهی میکنم که صحبتون رو به قطع میکنم، ولی خواهم از خانم فرنوتی خواهش کنم که به بحث بازگردن با توجه به اینکه در مورد عشقهای بیمارگونه صحبت کردید. عشق به هر حال یک تجربه رهایی بخش میتونه باشه یا اینکه نوعی اسارت میتونه باشه؟ اگر میخواییم پاسخ بدین که خب عشق سلامت عشقیست که رهایی بخش باشه نه اسارت، اون وقت من از شما خواهم پرسید که پس چرا همونطور که آقای نراقی هم گفتن، مشکل کجاست که اون جنبه رهایی بخش عشق رو ما کمتر میبینیم؟
دل همراه ما به دنیا نمیاد، قلب همراه ما به دنیا میاد، ولی دل را تولدی هست، طفولیتی هست، سلامتی هست و بیماری هست. دل یا روان انسانی چیزیه که در بدبستان کودک با محیط خودش و تجربه‌ای که از دیگری، مثل اینکه یا اون دل رو متولد میکنه یا اون هیئت روانی مستقل رو به وجود میاره که میشه ثروت عاطفی ما یا قلک دل ما. تجربه عاشقانه سلامت حتما مال انسان سلامت. حالا بذارید من به شما یه خبر خوب بدم و اون این که برخلاف این که ما در بیرون الان احساس میکنیم عشقها خیلی موقتی شد، الان تفرد توأم با همحسی داره از سطح کودکستانها آموزش داده میشه. ما میبینیم که میزان هوشمندی عاطفی که تعیین کننده سرنوشت روابط انسانی رو به رشده. بنابراین من بیشتر امیدوار هستم به این که ما در آینده بتوانیم عشقهای سلامتری داشته باشیم. اما برای نسل شما و قبل از شما، واقعا من پیشنهادم اینه که هر انسانی وقتی میخواد وارد رابطه بشه، اول بره تو یک رابطه درمانگرایانه و خودش رو به بهترین شکل بازشناسی کنه.
خب اینجا من میخوام یکم یه جور دیگه بپرسم. میخوام بگم که بر فرض که این تربیت عاطفی هم در سنین کودکی به آدمها داده بشه، اما به هر حال عصر ما عصر تنوع و تکثر و شتابه، میخوام ببینم که در یک چنین روزگاری آیا عشق همچنان دست یافتنی است؟ رابطه عشق با عصر و زمانه خودش چیست؟
ببینید، عشق یه نوع تجربه ورزیدنیه و باید آموخته بشه، یعنی دانش‌ها و مهارت‌های رو فرد باید کسب بکنه و فرد باید بدونه تجربه عشق ورزی مراحل مختلف داره. بخش ابتدایی او که ما غالبا در اون زمینه آموزش‌های کمابیش کافی دیدیم بخش دلرباییه، یعنی می آموزیم که چگونه جذابیت های از خودمون عرضه بکنیم که دیگری رو مجذوب بکنه و بسیار این هنر شکار دل دیگری رو ما